به این ترتیب بخشی از مشکلات این بیمارستان از ناحیه کمبود امکانات رفع شده. به همین بهانه همکار ما عبدالسمی خاوری به سراغ این موضوع رفته و گزارش ارسال کرده از بدخشان که دعوت میکنم بشنوید.
بیمارستان مرکزی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از 120 بستر به 250 بستر ارتقا نموده است. مسئولان در ریاست صحت عامی بدخشان میگویند کمبود بستر در این بیمارستان باعث افزایش چالش های صحی شده بود و آنها نمیتوانستند بیماران زیادی را برای درمان دوامدار به این بیمارستان بستری نمایند. قاری عتیق‌الله فیضی رئیس صحت عامی بدخشان میگوید وزارت صحت عامی کشور ارتقای این بیمارستان را از 120 بستر به 250 بستر منظور کرده است که با ارتقای این مرکز درمانی بخش های جدیدی دیگر برای عرضه بهتری خدمات نیز فعال خواهد شد. با گفته رئیس صحت عامی بدخشان قرار است با جذب کارمندان جدید زمینه کار برای شمار زیاد از کادرهای پزشکی نیز فراهم گردد.
خواسته های بزرگ مردم بدخشان نمی بود که به شفاخانه ولایتی ارتقا پیدا بکنه. خوشبختانه زمینه شکل مساعد شد که همه مردم حسین سفیدا و جمع جوانان نوجوانان تیم ریاست محترم صحت عامه اینا تلاش به خرج دادن، زحمت کشیدن. سطح رهبری امارت اسلامی شفاخانه ولایتی ولایت بدخشان ارتقاش منظور کردن.
دکتر شفیق الله همدرد رئیس بیمارستان مرکزی بدخشان ضمن خرسندی از ارتقای این مرکز درمانی از 120 بستر به 250 بستر میگوید قرار است بخش های ارتوپدی، جلدی، گوش و گلو، چشم و جراحی اعصاب را نیز در این بیمارستان فعال نمایند تا باشد عرضه خدمات صحی به گونه بهتر برای مردم ارائه گردد.
در این تغییرات ما میتونیم که در آینده بخش های گوش و گلو، چشم، صحت روانی، جراحی صدری، جراحی اطفال، بخش ارتوپدی، بخش جراحی اعصاب، وقت جلدی را ما در این بخش فعال بسازیم که قبلا امی خدمات در بدخشان نمیشه.
در همین حال باشندگان بدخشان از ارتقای بیمارستان مرکزی این ولایت ابراز خرسندی نبودن. میگویند این تغییر باعث بهبود عرضه خدمات صحی برای بیماران و ایجاد زمینه کار برای شمار زیادی از پزشکان خواهد شد. این باشندگان از حکومت میخواهند که ضمن ایجاد و تجهیز بخش های دیگر این بیمارستان پزشکان متخصص را نیز برای عرضه بهتر خدمات صحی جذب نمایند.
این یک گام بسیار مثبت است که الحمدلله امارت اسلامی افغانستان شفاخانه ولایتی را از 120 به 250 ارتقا داده. این بسیار فعال نیک میگیریم و این در بخش مریضای ما بسیار زیاد تاثیرات خوبی خواهد داشت که انشاءالله برای رسیدگی برای مریضایی که بسیار سن این بسیار زیاد یک جای امید است.
خواست ما از رهبری امارت اسلامی خصوصا ریاست صحت بدخشان این است که به همین شکلی که زحمت کشیدن واقعیت اقدام اینه که خوب انجام دادن که شفاخانه را از 120 بستر به 250 بستر ارتقا دادن در راستای تهیه لوازم پیشرفته و همچنان متخصصین با تجربه در اینجا کارهای جدی انجام بدهند.
بدخشان با داشتن جغرافیای بزرگ و پیچیده و نیز کثرت نفوس نیازمند عرضه خدمات بیشتری صحی است و اکنون با ارتقای بیمارستان مرکزی این ولایت از 120 بستر به 250 بستر بخش زیادی از مشکلات صحی مردم برطرف خواهد شد. سمی خاوری، رادیو دری بدخشان.
خب همچنان انعکاس را میشنوید از رادیو دری. گزارش دیگری داریم در ادامه برنامه از شرق افغانستان. اداره مواد غذایی وزارت ملل متحد اعلام کرده که به هزاران تن از مردم ولسوالی های زلزله زده ننگرهار برای پیشبرد فعالیت های مالداری و زراعتیشان کمک میکند. آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد گزارشی در این باره دارد.
اداره مواد غذایی و داروی سازمان ملل متحد با کمک‌هایش با دهاقین ولایت ننگرهار افزایش می‌دهد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی اداره کشاورزی و مالداری ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد در نظر دارد در آینده نزدیک با بیش از 3000 تن از باشندگان ولسوالی های زلزله زده ولایت ننگرهار ولسوالی های شیوا و درینور با آنها مواد خوراکی مواشی کمک کند. همچنان برای 600 تن از دهاقین ولسوالی های یاد شده تخم های اصلاح شده بزری و کودی که میویر نیست توزیع خواهد نمود. در معلومات دفتر سخنگوی کشاورزی ولایت ننگرهار همچنان آمده است که این اداره در نظر دارد تا در چند روز آینده برای حدود 300 تن از خانمهای بیوه و بی‌بضاعت که سرپرستی خانواده هایشان را بر عهده دارند در مربوطات ولسوالی لالپور که در جوار خط فرضی دیورن موقعیت دارد مرغ‌های تخمی توزیع نماید تا آنها با استفاده از آن اقتصاد خانوادگیشان را تقویت نماید. و همچنان برای 350 خانم دیگر در ولسوالی یاد شده وسایل باغداری و همچنان تخم‌های انواع مختلف سبزیجات را توزیع نماید تا آنها با استفاده از این تخم‌ها در زمین‌هایشان باغداری و کشاورزی را ادامه بدهد و از این طریق برای حل مشکلات اقتصادی خانواده‌هایشان کمک نماید. در معلومات دفتر سخنگوی اداره کشاورزی ولایت ننگرهار همچنان آمده است که اداره خوراک و داروی سازمان ملل متحد در گذشته نیز با دهقانان و باغداران ولایت ننگرهار در ولسوالی های مختلف کمک های تخم های اصلاح شده بذری کودی کمی و همچنان ساختن باغ های میوه‌دار کمک و همکاری نموده. در معلومات افزوده شده که رئیس اداره کشاورزی ولایت ننگرهار از مسئولان مؤسسه یاد شده خواسته است کمک هایشان را به مناطق دوردست ولایت ننگرهار به روستاها و قرا و قصبات که مردم از هر گونه مساعدت ها و کمک ها محروم هستند و نیازمند کمک های بیشتر هستند برسانند و در حل مشکلات اقتصادی آنها همکاری نماید.
خب خیلی سپاسگزار هستم. گزارش محمد آصف شنواری بود از جلال آباد. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. چند خبر کوتاه. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در جریان سفر به جمهوری اسلامی ایران و دیداری که داشت با مقام های ایران تأکید کرد بر گسترش همکاری های علمی. ندا محمد ندیم دیداری هم داشت با استادان و افغان های مقیم ایران و وعده داد که مشکلات آنان را حل خواهد کرد. خبر دیگر این که سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در باره افغانستان بر ضرورت حمایت از این کشور تاکید کرد و گفت تحریم بندر چابهار ایران برای افغانستان بسیار زیانبار است. امیر سعید ایروانی با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت انسانی در افغانستان و ویژه با نزدیک شدن فصل زمستان و در پی زمین لرزه‌های اخیر افزود کمبود شدید منابع مالی در برنامه نیازها و پاسخگویی بشردوستانه 2025 ممکن است موجب شود که ناامنی غذایی شدت یابد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد هم در نشست شورای امنیت این سازمان از کشورهای غربی خواست که مانند دولت‌های منطقه رویکرد تعامل سازنده با حکومت طالبان را در پیش گیرند. او با انتقاد از تحریم‌های غرب علیه افغانستان گفت این فشارها نه تنها سازنده نیست بلکه مواضع حکومت طالبان را سخت‌تر می‌کند و نقش جامعه جهانی در افغانستان را کمرنگ‌تر می‌سازد. همچنین نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد در نشست اخیر شورای امنیت به شدت از اقدامات پاکستان علیه افغانستان انتقاد کرد و آن را مصداق تروریسم تجاری و ترانزیتی دانست. وی در سخنان خود تأکید کرد که دهلی جدید نگرانی‌های مأموریت کمک‌رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما را در خصوص حملات هوایی ابراز کرده و قتل زنان، کودکان و حتی بازیکنان کرکت در افغانستان را محکوم می‌کند. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. تشکر از این که حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی کردید. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari در فضای مجازی هم ادساین رادیو دری مشهد. فردا جمعه است ما برنامه انعکاس نخواهیم داشت. انشاءالله سر از شنبه باز هم خدمتان خواهیم بود با تقدیم برنامه انعکاس. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر انقلاب اسلامی: دشمن فهمیده است که ایران با فشار نظامی تسلیم و تصرف نمی شود. همه آنچه در نشست شورای امنیت درباره افغانستان گذشت، از حمایت ایران، چین و روسیه از مردم افغانستان تا تهدیدهای پاکستان و بیشرمی امریکا. و واکنش اسلام آباد به فتوای علمای افغانستان درباره حرمت حمله به خاک دیگر کشورها اقدام مثبتی است، اما تضمین مد نظر پاکستان نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراهی ما باشید. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردن امروز فراتر از درگیری نظامی که شاهدش بودیم، در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای با جبهه وسیع دشمن قرار داریم، چرا که دشمن فهمیده از این ملک و خاک و سرزمین الهی و معنوی با فشار نظامی تسلیم و تصرف نمی شود. در سال روز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایران اسلامی آکنده از شور و سرور بود و در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه نیز مراسم پرشکوه مدیح سرائی و منقبت خانی با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از دوستداران اهل بیت علیهم السلام برگزار شد. این مراسم با مدیح سرائی و شعرخانی همراه بود و حضرت آیت الله خامنه‌ای در سخنانی ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را تبریک گفتند. ایشان با اشاره به ناکام ماندن تلاش‌های دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت ایران، مقاومت ملی را عامل این شکست دانستند و افزودند: ایران با وجود مشکلات و کمبودها مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد، به ویژه در شرایطی که دشمن برای ضربه زدن به مغزها، دلها و باورها جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای گسترده‌ای به راه انداخته است. رهبر انقلاب فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها را فراتر از فهم بشری توصیف کردند و تاکید نمودند که باید از آن بانوی نمونه در عرصه‌های دینداری، عدالت‌خواهی، جهاد تبیین، همسرداری و تربیت فرزند الگو گرفت. ایشان مداحی را پدیده‌ای بسیار تأثیرگذار خواندند و خواستار توجه به پژوهش، آسیب شناسی و تقویت ابعاد مختلف این حوزه شدند. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به جایگاه مداحی در ادبیات مقاومت گفتند: هر جریان فکری اگر ادبیات مناسب نداشته باشد از بین می رود و امروز مداحی و هیئت با گسترش ادبیات مقاومت نقش مهمی در این عرصه ایفا می کنند. ایشان مقاومت ملی را تاب‌آوری در برابر فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای دانستند و مثالهایی از فشارهای تبلیغاتی و اتهام‌زنی‌های غربی ها ارائه کردند. رهبر انقلاب با اشاره به تلاش‌های 100 ساله قدرت‌های سلطه‌گر برای تغییر هویت ملت ایران تأکید کردند که انقلاب اسلامی همه آن نقشه‌ها را بی اثر کرده است و ملت ایران در دهه‌های اخیر نیز با ایستادگی خود دشمنان را ناکام گذاشته است. آیت الله خامنه‌ای همچنین نقش مداحی زینبی را در ماندگاری یاد شهیدان و تداوم مفهوم مقاومت برجسته دانستند و هشدار دادند که دشمن با ایجاد ترس از درگیری نظامی به دنبال ایجاد تردید و دلهوره در جامعه است. ایشان هدف اصلی دشمن را محو مفاهیم انقلاب و کمرنگ کردن یاد امام خمینی رحمت الله علیه معرفی کردند و امریکا را در مرکز این جبهه تبلیغاتی دانستند. رهبر انقلاب با تأکید بر ضرورت شناخت آرایش دشمن تصریح کردند که در جنگ رسانه‌ای نیز باید متناسب با طراحی دشمن آرایش دفاعی و هجومی داشت و بر حوزه‌هایی تمرکز کرد که دشمن هدف گرفته است، یعنی معارف اسلامی، شیعی و انقلابی. رهبر انقلاب ضمن دشوار خواندن مقابله با جنگ رسانه‌ای آن را کاملا ممکن دانستند و از مداحان و هیئت‌ها خواستند که کانون پایبندی به ارزش‌های انقلاب باشند و نسل جوان را در برابر اهداف دشمن مسئول نگه دارند. ایشان چند توصیه مهم نیز خطاب به مداحان مطرح کردند: تبیین معارف دینی و مبارزاتی با بهره‌گیری از سیره ائمه علیهم السلام، پاسخگویی به شبهات، حمله به نقاط ضعف دشمن و تبیین معارف قرآنی در عرصه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی. ایشان با اشاره به اثرگذاری عمیق یک نوحه خوشساخت بر ضرورت پرهیز از ورود آهنگ‌ها و فرهنگ دوران طاغوت به مجالس مذهبی تأکید کردند. در پایان آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دغدغه مطرح شده درباره مشکل گرد و غبار خوزستان گفتند: این تنها یکی از مشکلات کوچک کشور است و با وجود کمبودها ملت ایران با صدق و صفا و عدالت خواهی روز به روز بر عزت و قدرت اسلام و ایران می افزاید و کشور در مسیر حرکت و پیشرفت قرار دارد. نشست شام چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان صحنه حمایت‌های کشورهایی چون ایران، روسیه، چین و هند از مردم افغانستان، تهدیدهای پاکستان علیه حکومت طالبان و بی‌شرمی آمریکا در قبال عملکردش در افغانستان بود. در این نشست امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از وخامت وضعیت انسانی در افغانستان گفت: بندر چابهار ایران به عنوان تنها دالان ترانزیتی کارآمد که دسترسی مستقیم افغانستان به آبهای آزاد را فراهم می کند، شریان حیاتی بشر دوستانه است که ارسال محموله‌های اساسی به افغانستان را تسهیل می کند و اعمال تدابیر محدود کننده فعالیت این بندر به بهانه تحریم‌های یک جانبه پیامدی جز آثار جدی و زیانبار بر ثبات اقتصادی و وضعیت انسانی افغانستان نخواهد داشت. و تأکید کرد ایران در پی آن است که ظرفیت بندر چابهار را به طور کامل برای حمایت از احیای اقتصادی افغانستان و رفع نیازهای بشردوستانه آن به کار گیرد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلام ایران در سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به میزبانی ایران از میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در طول چند دهه گفت: ایران در حالی که خود تحت تحریم‌های یک جانبه شدید قرار داشته، دهها بار نامتناسبی را با میزبانی از میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی بردوش کشیده است که این مسئولیت در غیاب حمایت کافی بین‌المللی فشارهای اقتصادی و امنیتی عظیمی ایجاد کرده، به گونه ای که هزینه‌های سالانه آن نزدیک به 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. اصلاح می‌کنم، دیپلمات ارشد جمهوری اسلام ایران در سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به میزبانی ایران از میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در طول چند دهه گفت: ایران در حالی که خود تحت تحریم‌های یک جانبه شدید قرار داشته، دهها بار نامتناسبی را با میزبانی از میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی بر دوش کشیده است که این مسئولیت در غیاب حمایت کافی بین‌المللی فشارهای اقتصادی و امنیتی عظیمی ایجاد کرده، به گونه ای که هزینه‌های سالانه آن نزدیک به 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. ایروانی همچنین تاکید کرد که کمک‌های انسانی نباید هرگز سیاسی شود، تحریم‌ها نباید مانعی در مسیر تثبیت یا توسعه اقتصادی ایجاد کنند و دارایی‌های ملی افغانستان که در خارج مسدود شدند باید فوراً آزاد شود تا نیازهای فوری مردم افغانستان برآورده گردد. نماینده ایران وضعیت زنان و دختران افغانستان را همچنان مایه نگرانی جدی خواند و گفت: محدودیت‌های نظام‌مند بر آموزش، اشتغال و مشارکت عمومی با تعالیم اسلام و با کرامت انسانی ناسازگار است و از مقامات موقت افغانستان می‌خواهیم این تدابیر را لغو کنند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: در همین حال ایجاد دولتی فراگیر که واقعاً مردم را نمایندگی کند برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار، جلوگیری از بروز دوباره درگیری و جریان‌های گسترده پناهجویان، تضمین امنیت، بهبود اقتصادی و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران ضروری است. ایربانی با اعلام حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از برآمدن افغانستانی مستقل دارای حاکمیت متحد و صلح آمیز آری از تروریسم، درگیری و مواد مخدر گفت افغانستان باید برای اتخاذ تدابیر جامع و مؤثر جهت برچیدن تمامی گروه‌های تروریستی و جلوگیری از استفاده از قلمرو خود برای تهدید یا آسیب رساندن به سایر دولت‌ها مورد حمایت قرار گیرد. و این نگرانی ایران را از حوادث اخیر امنیتی و مرزی میان افغانستان و پاکستان یادآور شد و افزود وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران با همتایان پاکستانی و افغانستانی خود رایزنی کرده و در این چارچوب اعلام داشته است که تهران آماده کمک به تلاش‌ها برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد است. نماینده روسیه هم در نشست شورای امنیت گفت طالبان تلاش برای حل مشکلات داخلی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را آغاز کردند، اما این روند بدون حمایت جهانی و همکاری غیر سیاسی موفق نخواهد بود. واسیلی نبنزیا گفت که با وجود تحریم‌ها و خروج شتاب‌زده نیروهای خارجی، افغانستان نه فرو پاشیده و نه به بحران کامل اقتصادی و سیاسی دچار شده است. نبنزیا افزود که رویکرد واقع بینانه و جامع به افغانستان باید شامل تعامل سازنده با طالبان، توجه به نیازهای واقعی مردم و گفتگوی مبتنی بر اعتماد باشد و هیچ جایگاهی برای فشار یا باشخواهی وجود ندارد. نماینده روسیه همچنین بر اهمیت عادی سازی روابط طالبان و پاکستان، رفع خطر داعش شاخه خراسان، جذب جنگجویان خارجی و تعیین تکلیف تسلیحات باقی مانده ناتو تاکید کرد. نبنزیا همچنین بر رشد تولید مواد مخدر صنعتی در لابراتوارهای محلی اشاره کرد و گفت که مقابله با این تهدید بدون حمایت جامعه بین‌المللی و منطقوی از جمله از طریق دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ممکن نخواهد بود. در همین حال نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد به شدت از اقدامات پاکستان علیه افغانستان انتقاد کرد و آن را مصداق تروریسم تجاری و ترانزیتی دانست. هریش پارواتانی در سخنان خود گفت ما با نگرانی شدید به عمل تروریسم تجاری و ترانزیتی علیه مردم افغانستان از طریق مسدود کردن دسترسی این کشور محصور در خشکی اشاره میکنیم. نماینده هند گفت مردم افغانستان سالهاست تحت شرایط دشوار زندگی میکنند و این تروریسم تجاری وضعیت آنان را دشوارتر کرده است و این اقدامات پاکستان را مغایر اصول سازمان تجارت جهانی و تهدید آشکار علیه یک کشور آسیب پذیر خواند که در شرایط دشوار بازسازی قرار دارد. نماینده هند در سازمان ملل متحد دهلی نو را از حامیان اصلی صلح و ثبات در افغانستان خواند و از جامعه جهانی خواست تا اطمینان حاصل کند که گروه‌ها و نهادهای مانند داعش، القاعده، لشکر طیبه و جیش محمد که شورای امنیت سازمان ملل متحد آنها را تروریستی شناخته است، دیگر نتوانند در مرزها دست به اقدامات تروریستی بزنند. از سوی دیگر، نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت هشدار داد در صورتی که افغانستان مانع فعالیت تروریست‌ها در خاکش نشود، اسلام آباد از تمام گزینه‌های دفاعی برای حفاظت از امنیت و حاکمیت خود استفاده خواهد کرد. عاصم افتخار احمد گفت که تروریسم برخاسته از خاک افغانستان بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی و ثبات پاکستان است. و ای تأکید کرد که حکومت طالبان باید اقدامات مشخص، عملی و قابل اثبات برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان روی دست گیرد. با گفته نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد، در صورتی که طالبان نتواند مانع استفاده این گروه‌ها از خاک افغانستان شود، پاکستان تمام اقدامات لازم دفاعی را برای حفاظت از شهروندان و قلمرو خود به کار خواهد بست. افتخار احمد همچنین مدعی شد که گروه‌هایی چون داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جدایی طالبان بلوچ با مسئولیت کامل در افغانستان فعالند و برخی عناصر خارجی نیز از این وضعیت برای حمایت مالی و لوجستیکی این گروه‌ها سوء استفاده می‌کنند. افتخار احمد علاوه بر نگرانی‌های امنیتی، از محدودیت‌های رو به افزایش بر زنان و دختران افغانستانی نیز انتقاد کرد و گفت این محدودیت‌ها هیچ ارتباطی با ارزش‌های اسلامی ندارد. اما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده آمریکا بدون اشاره به مسئولیت کشورش در وضعیت فعلی افغانستان، طالبان را غیر قابل اعتماد و مسئول رنج افغانستانی‌ها دانست. نماینده ایالات متحده در این نشست گفت این رنج‌ها و مشکلات مستقیماً نتیجه سیاست‌هایی است که طالبان اتخاذ کردند. با بیان ساده، طالبان طرف‌های گفتگوی قابل اعتماد نیستند و دغدغه‌ای برای رفاه مردم افغانستان ندارند. دیپلمات آمریکایی طالبان را به دیپلماسی و گروگانگیری نادیده گرفتن نیازهای اولیه مردم، جلوگیری از فعالیت مؤثر یوناما و عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی کرد و افزود که طالبان حتی در روند دوحه نیز با حسنیت مشارکت نمی‌کنند. انتقادهای تند نماینده ایالات متحده از حکومت طالبان در نشست شورای امنیت در حالی بیان شد که آمریکا با حمله به افغانستان برای جنگ با طالبان 20 سال اشغالگری، امضای توافق دوحه، خروج غیر مسئولانه از افغانستان و سپردن کشور به طالبان مسئول اصلی وضعیت کنونی در افغانستان شناخته می شود و باید در جایگاه پاسخگو قرار گیرد. مقام های سازمان ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان از اوضاع این کشور را در زمینه انسانی و حقوق بشری بحرانی توصیف کردند. جورجت گانیون معاون یوناما در نشست شورای امنیت هشدار داد که محدودیت ها علیه زنان، فعالیت های اقتصادی و ماموریت های بشر دوستانه در افغانستان را با مانع جدی مواجه کرده است. او گفت بسیاری از زنانی که به افغانستان باز می‌گردند مهارت ها و توانایی هایی دارند که می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما اجازه استفاده از این ظرفیت ها داده نمی شود. گانیون ممنوعیت ورود کارکنان زن سازمان ملل متحد به دفاتر این نهاد را نقض منشور این سازمان و حقوق بشر خواند. معاون یوناما همچنین گفت بسته شدن گذرگاه های مرزی افغانستان و پاکستان در دو ماه گذشته پیامدهای اقتصادی برای مردم دو سوی مرز داشته است و ضمن استقبال از تصمیم پاکستان برای اجازه عبور کمک های بشر دوستانه، پایبندی طرفین به آتش بس موجود در گفتگو برای حل مسائل اصلی را خواستار شد. در نشست شورای امنیت تام فلچر معاون سازمان ملل متحد نیز هشدار داد که افغانستان با بحران انسانی و حقوق بشری گسترده مواجه است. او گفت فعالیت‌های بشردوستانه در این کشور با خطرات عملیاتی، مالی و حیثیتی از جمله فشارها برای تغییر فهرست دریافت کنندگان کمک، موانع اداری و محدودیت‌ها علیه کارمندان زن همراه است. معاون سازمان ملل متحد به پیامدهای کمبود بودجه نیز اشاره کرد و گفت که در زمستان امسال تنها حدود 1 میلیون تن از آسیب پذیرترین افراد کمک غذایی دریافت کردند، در حالی که این رقم در سال گذشته 5.6 میلیون نفر بود. معاون سازمان ملل متحد هشدار داد که در صورت کمبود منابع، کاهش شدید خدمات بشردوستانه پیامدهای ویرانگری برای مردم افغانستان خواهد داشت. و پاکستان قدنامه اخیر علمای افغانستان را گامی مثبت خواند، اما تاکید کرد که تعهدات مشابه در گذشته هیچگاه عملی نشده اند. در واکنش به اقدام عالمان دین افغانستان مبنی بر حرمت استفاده خاک و افراد این کشور علیه پاکستان، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت چون این تعهداتی در گذشته نیز اعلام شدند اما هرگز محقق نشدند و افزود این قدنامه یک توصیه خوشایند است، اما به عنوان تضمین مکتوبی که پاکستان به دنبال آن است نمیتواند محسوب شود. گفتنی است که نشست گسترده علمای افغانستان در کابل با حضور صدها نفر برگزار شد و در قدنامه پایانی خود دفاع از استقلال و ارزش‌های شرعی این کشور را وظیفه فردی و مقابله با تجاوز خارجی را جهاد مقدس دانست. در این قدنامه همچنین تاکید شد که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد خاک افغانستان را علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار دهد و حکومت طالبان موظف است مانع خروج افراد برای فعالیت‌های نظامی در خارج از مرزها شود. فتوا تاکید می‌کند که تمام مسلمانان موظفند اجازه ندهند از قلمرو افغانستان به ضرر هیچ کشوری استفاده شود و افرادی که این تعهد را نقض کنند نافرمان و متخلف محسوب می‌شوند و حکومت طالبان حق دارد علیه آنان اقدامات لازم را انجام دهد. اگرچه در فتوا به طور مستقیم به نام تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی اشاره نشده است، اما به نظر می رسد این تصمیم در پاسخ به خواست پاکستان از حکومت طالبان افغانستان صادر شده است. پیشتر به نقل از رحمت الله نجیب عضو هیئت مذاکره کننده طالبان اعلام شده بود که هیئت پاکستانی در گفتگوهای استانبول خواستار فتوای ملا هبت الله علیه جنگ در پاکستان است. به گفته وی هیئت طالبان در پاسخ اعلام کرده بود که رهبر آنان فتوا صادر نمی کند و پاکستان باید درخواست خود را به دارالافتا ارائه دهد و انتظار نداشته باشد فتوا مطابق میل آنها صادر شود. رهبر انقلاب اسلامی، دشمن فهمیده است که ایران با فشار نظامی تسلیم و تصرف نمی شود. همه آنچه در نشست شورای امنیت درباره افغانستان گذشت، از حمایت ایران، چین و روسیه از مردم افغانستان تا تهدیدهای پاکستان و بی‌شرمی آمریکا. و واکنش اسلام آباد به فتوای علمای افغانستان درباره حرمت حمله به خاک دیگر کشورها اقدام مثبتی است، اما تضمین مد نظر پاکستان نیست. از شما دعوت میکنم در بخش تحلیلی این سرویس خبری همراه ما باشید. احزاب و شخصیت‌های سیاسی و جهادی افغانستان در اعلامیه مشترک از شکل‌گیری همصدای ملی برای رسیدن به صلح پایدار، توافق ملی و مشارکت همگانی خبر دادند و از طالبان خواستند که به این روند بپیوندند. در این باره همکارم سید باقر حسین نظرات آقای زائری آگاه مسائل سیاسی را پرسیده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
وعده بکنم آنچه که روز سه‌شنبه این هفته اتفاق افتاد، نشست از سوی برخی چهره های سیاسی جامعه مدنی تحت عنوان همصدایی ملی، خب این چیز جدیدی نیست و قبلا هم از این گونه اقدامات یا از این گونه اطلاف سازی ها صورت گرفتن، اما این که آیا این میتونه فرصت باشه برای حل بحران افغانستان یا تهدید، بستگی به آینده افغانستان داره، هم میتونه فرصت باشه و هم میتونه تهدید. فرصت به این معنا که اگر به هر حال طرف حکومت سرپرست افغانستان واقعیت‌های موجود افغانستان را بپذیرند، به این معنا که نیازمند گفتگو، مذاکره و جرامدی به مردم افغانستان را دارد و به حال حکومت یک صدا، جامعه یک صدا نمیتونه در دنیای امروز و در مواجهه با مشکلات عددی که افغانستان با اون مواجه هست سربلند برون بشه، خب میتونه یک فرصت باشه به این معنا که اونها متقاعد بشن، با طیف‌های مختلف با مردم افغانستان وارد گفتگو بشن و یک گفتگوی بین الافغانی معنیدار شکل بگیره. از این منظر و از این دید خب یک واقعیت، یک فرصت هست که باید همه افغان‌ها باید بپذیره که وضعیت فعلی وضعیت شکننده هست، بحران مشروعیت سیاسی، حقوقی و اجتماعی و محرومیت نصف جامعه افغانستان از تمام حقوق و مزایایشون و همینطور یک حکومت یک شکل تک صدایی یا تک گروهی یا تک قومی قطعا برای آینده افغانستان یک به هر حال چالش هست. خب از این لحاظ خوب چنین صداهایی یا چنین نشستهایی که گوش داد میکنه که افغانها باید جرأت بکنه خوب است، اما اگر طرف مقابل یعنی فعلا در حال توپ در زمین حکومت سرپرست هست و مطالبات مردم را، خواسته های مردم افغانستان را کماکان نادیده بگیره و سرکوب بکنه، طبیعی است که روز بر روز بر فاصله و شکاف بین حاکمیت یا عبارت حکومت سرپرست مردم افغانستان بیشتر خواهد شد و این نگرانی که دوباره در نتیجه رقابت های منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی خب افغانستان قرار بگیره و چهره ها یا جریان ها یا گروه های نقش ابزار یا اهرم فشار را بازی بکنه، خب این قطعا به خیر صلاح مردم افغانستان نیست. اما خب اگر طرف متقاعد بشود که مردم افغانستان باید با هم گفتگو بکنه و دیدگاه و نظرات همه جناح ها، همه طیف ها در نظر گرفته بشه و بر اساس منطق و خرد و با استفاده از تجارب گذشته و اینکه خشونت، حزب و سرکوب و ادامه حکومت تک‌صدایی به نفع افغانستان نیست، از این لحاظ میتونه یک فرصت باشه و مسئولیت هایی برای آینده افغانستان داشته باشد.
جناب آقای ظاهری، تا قبل از این سه جریان سیاسی تشکیل شده بود: شورای عالی مقاومت ملی، مجمع ملی نجات افغانستان و حرکت ملی صلح و عدالت. شما تاثیرگذاری و نتایج جریان ها را چگونه دیدید؟ خب انتقادهایی هم هست و به نظر شما چرا به سرانجام نرسید که اینا سعی کردن ائتلاف جدید تشکیل بدن؟
من یک بحث میخوام عرض بکنم، یکی ما میخوام به صورت ارتباط نتیجه عمل کرد یا خروجی این گونه نشست ها اشاره بکنم. یکی اینکه به هر حال این اقدامات نشان میده که افغانستان از یک مشکل رنج میبره که اون مشکل رو ما باید بالاخره شناسایی کنیم، شاهایشون رو به حل بکنیم. هیچ نتیجه اگر نداشته باشه، این که در افکار عمومی، در افکار منطقه، در نزد کشورها نشان میده که افغانستان در شرایط بحران و اضطراری به سر میبرد. و ما میبینیم که امروزه به هر حال کشورها، حکومتها و بسیاری از نهادها با این جریانها، با این گروهها نشستهایی دارن، گفتگوهایی دارن و هر نشستی که به ارتباط مسائل افغانستان و قضیه افغانستان برگزار میشه، به این گروه ها و نشست ها و به جریان ها مراجعه میکنه. خب این به هر حال برای آینده افغانستان اگر ما بخوایم که و آنچه که به هر حال تجربه چند دهه ثابت میکنه که افغان ها باید با منطقی بر اساس یک ضرورت و منطق افغانی و گفتگوهای بین افغانی رو باید به صورت هدفمند و معنی‌دار پیش ببرند، خب چیزی خوبی نیستن. به این معنا که به هر حال بحران افغانستان تداوم پیدا میکنه و امروز یکی از دلایلی که وضعیت افغانستان را کسی به عنوان یک وضعیت مشروع سیاسی و حقوقی نمیپذیره، یعنی همین گونه نشست ها یا همین مشکلاتی هست که برای وجود داره. اگر طرف حکومت سرپرست متقاعد بشه که با مردم افغانستان گفتگو بکنه و این جریان ها و این نهادها به هر حال به افغانستان منتقل بشه، خب در اون وقت در اون صورت خب دیگه نیازی نیست که در خارج چنین نشست‌ها و جریان‌های تشکیل بشه. اما به لحاظ عملی خب ممکنه تأثیر نداشته باشه، اما از نظر حقوقی، از نظر سیاسی، از نظر افکار عمومی جهان این تأثیر رو داره که افغانستان کماکان در وضعیت بحرانی با سر می‌بره و افغانستان به هر حال این وضعیت که به ضرر مردم افغانستان ادامه پیدا می‌کنه و وضعیت موجود یا فعلی هم به عنوان یک وضعیت مشروع و از سوی هیچ نهادی یا هیچ کشور یا هیچ جریانی به رسمیت شناخته نخواهد شد. و از این لحاظ خب این نشست ها تأثیراتی و یا پیامت های اینچنینی داره که میتونه بحران افغانستان را به یک نحوی تداوم ببخشه و به این گونه در نزد کشورها که واقعیت هم این است بازتابی هست که افغانستان کشور بحران زده است و کشور در حال تنش و یک کشور پر از چالش است.
خب با توجه به صحبت‌های شما، نگاه طالبان در رابطه با مخالفین خودشان چی است؟ آیا انعطافی از سوی طالبان درباره ائتلاف‌ها وجود دارد؟
واقعیت اینه که متأسفانه تا اینجای کار حکومت سرپرست هیچ قدمی که مبتنی بر واقعیت‌ها و تجارب گذشته باشه بر نداشتند. به هر حال تحریک طالبان از زمانی که پروسه صلح افغانستان در سال 2009 یا کمی بعدتر اون بعدتر شروع شد، اونها حقیقتاً بر همون سیاستی که بر حال یا برای همه، برای همه چیز برای ما یا هیچی ادامه داد و در نهایت هم بر حال بر اوضاع مسلط شد. تا اینجای کار از منطق اجماع سازی و از منطقی که حل بحران باشه به هر حال پیروی نکرده است، کماکان بر این نکته و بر این حرفش تاکید میکند که خب همه بیای افغانستان امنیت است، خب این چیزی نیست که قابل قبول باشه برای کسانی که در خارج از کشور است، برای سیاسیون، نخبگان و تحصیل کرده ها. افغانستان نیازمند یک بستر و محیط و شرایط امن و ثبات است که همه احساس امنیت بکنه، همه احساس آرامش بکنه، در چارچوب قواعد اسلامی انسانی یک قانون اساسی هم با هم بسازن و به یک نحوی همه خودشان را در افغانستان شریک بدن و صاحب افغانستان بدونند. و من بسیار با صراحت میتونم بگم که تا اینجا حکومت سرپرست گامی مثبت و گامی سازنده و قابل قبول بر نداشته و متاسفانه این وضعیت اگه ناپیدا بکنه هم به ضرر خودشان هست و به ضرر افغانستان و هم میتونه به ضرر کل منطقه باشد.
بفرمایید که این ائتلافات تا چند اندازه اجماع ملی را در پشت سر خود خواهد داشت؟ بحثی است که خب ممکنه نسل جدید جوانها از رهبران سنتی با توجه به عقبه‌ای که داشتن و مشکلاتی که وجود داشت در بحث ائتلاف سازی در افغانستان، دولت سازی، نسل جدید چه نگاهی داره به این رهبران؟
برحال ببینید شما جامعه افغانستان کماکان جامعه سنتی هست و کماکان ما در واقع در افغانستان یک فرهنگ سیاسی مدرن یا یک فرهنگ سیاسی پیشرفته نهادین نشده و شکل نگرفته. خب به هر حال این خود یکی از بحران ها که شکاف حالا بین شکاف طبقاتی بگم یا شکاف نسلی بگم، خب کماکان در هر جامعه با شدت ضعف و کمابش وجود داره. در افغانستان این شکاف یا این به هر حال فاصله نسلی تا حدودی بالاخره به اشکال مختلف خود را نشان میده، اما واقعیت این است که قاطبه یا بدنی اصلی جامعه مردم افغانستان و اون بدنی اصلی مردم افغانستان کماکان برحال به رشته پدا و بزرگا یک جایگاه ویژه یا یک تجاربی ویژه قائل هست. خب این مسئله باید حل شد بر اساس یک منطق و یک راهکار اجتماعی سیاسی، این که به هر حال ما بریم به سمت حذف یک نسل و جایگزین نسل دیگر و این هم زماندار است و هم هزینه بر هستند. لذا به نظر می رسد که این ائتلاف سازی ها ادامه پیدا میکنه، اما این که به لحاظ سیاسی و اجتماعی چقدر تاثیر داشته باشه، خب جای اما و اگرهای وجود داره و تجارب افغانستان و تجارب میدان سیاسی در افغانستان نشان میده که و این را ثابت کرده است که اگر ائتلاف سازی و به حال جریان سازی مبتنی و استوار بر واقعیت های سیاسی اجتماعی افغانستان نباشه، راه و جای نخواهد بود و این گونه جریان ها میتونه به حال عرض کردن که فقط میتونه بازتاب یا بیانگر این باشه که جامعه افغانستان جامعه بحران زده هست و ما نیاز به گفتگو داریم برای حل منطقی و اساسی بحران افغانستان، فقط جرامدی و گفتگوی بین الافغانی هست که همه طرف ها بپذیره. اما یک نکته ای که من در صحبت ها یا برخی صحبت های این مجموعه شنیدم این که همه به حال معتقد و خود را متعهد به رای حل سیاسی و رای تفاهم سیاسی میداره، این یک نکته مثبت است و امیدوار هستیم که طرف حکومت سرپرست هم به حال در این زمینه واقع‌بینانه گام برداره و این فرصتی که به حال امروز هم مردم افغانستان بارها روش تاکید میکنه که رای حل خوشنود نیست و هم کشورهای منطقه و هم جامعه جهانی، و این خود یک فرصت کلان است از این استفاده بکنه و به حال بیش از این به توسعه بحران و رنج و مشقت مردم کمک نکند و توسعه رنج مردم و کمک و رنج مردم از طرف هر جریانی، از طرف هر نهادی، از طرف هر کسی باشه مردود و یک امر نابخشودنی هست.
میخواستم بیشتر توضیح بفرمایید که خب با توجه به اینکه جریان از طالبان هم خواسته که بپیونده و مشارکت بکنه، با توجه به اینکه مشکلات افغانستان و چالش‌های کشور دوامدار شده، از جمله خب مهمترینش که عدم رسمیت یافتن حکومت طالبان هست، آیا به نظر شما دو طرف هم حکومت طالبان و هم اپوزیسیون در کنار هم قرار خواهند گرفت در این خصوص؟ خیلی
واقعیت این است که افغان ها مجبور است به جرامدی، مجبور است به گفتگو، اما تجارب و ساختار ذهنی به حال طرف ها بگونی است که حداقل در کوتاه مدت در کنار هم قرار گرفتن بدون یک فشار سیاسی یا از طرف مردم افغانستان یا از طرف یک جانب دیگه، این که دو طرف با هم بشینه بر اساس یک منطق، بر اساس خرد سیاسی به حل بحران کشور کمک بکنه و حل بحران کشور کمک بکنه، حداقل من به عنوان یک ناظری که سالها در افغانستان بودم و به هر حال مسائل افغانستان رصد میکنم، خیلی خوشبین نیستم.
آنچه تقدیم شما کردیم تحلیل آقای زائری آگاه مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکارم سید باقر حسینی درباره تشکیل بزرگترین مجمع مخالفان طالبان با تاکید بر توافق ملی و مشارکت همگانی. تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
حافظ میگه که بریم خدا رو شکر کن که یادتون نمیاد. اگه یادتون میامد عزادار میشه نمتون که کی از دست دادین و کجا بودین و اینا. بریم خدا رو شکر کنین. شکرانه را که روی تو چشم بتان ندید، ما را به لطف و رحمت پروردگار بخش. محضر منشور نویسان باغ، فتوی بلبل شده برخون زاغ. مرغ ز گل بوی سلیمان شنید. این گل بوی سلیمان عالم رو میده. از این جهت این پرنده از این بوی او رو میشنوه. مرغ ز گل بوی سلیمان شنید. نغمه داوودی از آن برکشید. شرح این باغ رو میکنه. ولی ناگهان تو این باغ که حالا البته بعد میگه که ای به تبش ناصیت از داغ من، بی خبر از سبزه و از باغ من. نمیدونی که سبزه ما چی بوده، باغ من چی بوده. بی خبر از سبزه و از باغ من. سبزه فلک بود و نظر تاب او. این نگاه بود، خورشید اون باغ نگاه بود. در آفتاب نظر اونجا همه موجودات پیدا میشن. سبزه فلک بود و چون خزراست دیگه، فلک هم خزراست. سبزه فلک بود و نظر تاب او. باغ سحر بود و سرشک آب او. وان که رخش پردگی خاص بود، که حالا بعد توضیح میدیم که کی پشت پرده بود. پشت پرده این باغ، این تازه باغه، ولی باغ هوری پری هم داره. باغ، این باغ وجود ما، درسته که باغ چشم و ابرو این همه زیبایی که هزار تا باغ به خاطرش درست میکنن، این باغ در این حال اگه هوری پریش بره، اون هورش به بیرون، یعنی جان ما که مثل هوریه دیگه ارزشی نداره. البته بازم باغه. شما مجسمه میکلانژو برین ببینید، بازم باغه، یعنی از سنگ درست کرده. تناسبات و هارمونی ها و احسن تقویمه، همینم هم در منتهی درجه زیباییه. اما وقتی که اون جان میاد بیرون، روزه ترکیب تو را هور از اوست. نظامی میگه که این باغ ترکیب وجود تو، هورش مال اوست و او جانش اوست. بنابراین تو این باغ هوری پری هم هست. آن که رخش پردگی خاص بود کیه؟ حالا اونم معرفی میکنه. اون آینه صورت اخلاص بوده. یعنی در پشت این باغ، در این باغ صاحب جمالی بوده که اسمش اخلاص بوده. اخلاص خانم، که وقتی انسان صاف میشه و پاک میشه و اون شفافیت و اون اشارت که یک پارچگی رو پیدا میکنه، اونجاست که حضرت مولا شمشیر رو میندازه. چشمش به اخلاص خورده بوده، گفت چه دیدی هان، چه دیدی؟ خوشتر از پیکار من که شدستی سوس در اشکار من. آن چه دیدی که چنین خشمت نشست؟ چرا من چشمم به اخلاص خورد؟ چشمم به اخلاص خورد. اگر تو دیده بودی اون رو، همون که یوسف دید، لولا ان را برهان ربهی، اونم اونو دید اونجا. چشمش به اون افتاد، به اون صاحب جمال، همه حوریا و پریا از یادش رفت. جانش اصلا از یادش رفت که حالا تو این میدان جنگ اینجا ممکنه شمشیر بعد سر ما رو ببره. به کلی از یادش رفت. هان چه دیدی که چنین خشمت نشست؟ تا چنین برقی نمود و باز جست. از تو بر من تاب، من دیدم یه برقی تو چشمت زد. از تو بر من تاب، پنهان چون کنی؟ بی زبان چون ماه پرتو میزنی. لیک اگر در گفت آیت قرص ماه، دلم میخواد بگی من خودم فهمیدم که یه چیزی دیدی. لیک اگر در گفت آیت قرص ماه، شبروان را زودتر آرد برا. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، ماه البته راهنما هست، نورش میتاد بالاخره. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید چو زیا اندر زیا، نورون الان نور میشه. گفتش که بگو، بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای دیگران یا حاضران زان دوخته. باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد. چون تو بابی مرمدینه علم را، آفتابی آسمان حلم را. باز باشه باب بر جویای باب، تا رسند از تو قشور اندر لباب. باز باشه باب احمد تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد. بنابراین گفت که اون شب آن که رخش پردگی خاص بود، آینه صورت اخلاص بود.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری. چه بخواهی چه نخواهی، به دلم زنجیری.
حالا در این احوال که مغز داوود خوشاوازتر، گلز نظامی شکراندازتر، در یه همچی باقی، باد نقاب از طرفی برگرفت. باد فیض الهیه. در ادبیات اغلب باد و نسیم فیض الهیه، یه فیضی میاد و یک پرده به آدم نشون میدن. باد نقاب از طرفی برگرفت، خواجه سبک عاشقی از سر گرفت. گل نفسی دید شکرخندهی، بر گل و شکر نفس افکندهی. یعنی نفس گل بریده بود، نفس شکرم بریده بود در شیرینی، و نفس گل بریده بود در لطافت. گل نفسی دید شکرخندهی، بر گل و شکر نفس افکندهی. تا کمر از زرد زره بافته، تا قدم از فرق نمک یافته. دیدن او چون نمک انگیز شد، هر که در او دید نمک ریز شد. چون پر از نمک بود و زیبای زمنا نمک عشق چشم ما هم شوره، و هر که نگاش میکرد زار زار گریه میکرد از شوق. هر که در او دید، تا نمکش با شکر آمیخته، به قول باز خود نظامی میگه که نمک شیرین نباشد، وان او هست. گفت نمک معمولا شیرین نمیست، ولی این عجیبه که نمک شیرین هم هست، که هم این ملاحته هم این حلاوته. به خاطر این که گفت تا نمکش با شکر آمیخته، شکر شیرین نمکان ریخته، بازار همه رو شکست داده. اون وقت این معشوقی که مست نوازی چو گل بوستان، توبه فریبی چو مل دوستان، این همه رو عاشق کرد اونجا، و از جمله خواجه دل عاشق شد. خواجه دل عاشق شد، عقل عظیمتگر ما دیو دید. عجیبه که حالا عشق رو به دیو تشبیه میکنه. بله عشق دیو هم هست، به علت چیرگی، به علت قلبهی که داره، گاهی تعبیر به دیو میکنن. نه تضاد نیست، به مناسبت ها گاهی اوقات یه چیزی رو تشبیه میکنن. تشبیه اینطور نیست که مثلا یه چیزی که گفتن علامت اونه همیشه اون علامت باشه. سمبول ها شناورن. مولانا یه وقت جسم ما رو به خر تشبیه میکنه، جان رو به روح تشبیه میکنه، به عیسی. میگه که این عیسی سوار خره، یعنی این جسم ما. بل نسبت عیسی به خر، این نسبت جسم به جانه. اما یه وقت هست که نه، خر رو با پالون مقایسه میکنه و کدوم مهمه؟ خر مهمه. میگه که تو که بینایی مثلا ممکنه فکر بکنن که چرا به خر تشبیه کرده، درسته، برای اینکه میخواد بگه اصل اینه، حرف قرآن را زریران معدنن، خر نبینند و به پالان میزنن. تو که بینایی پی خر رو که جست، اصل اونه.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان. خدای مهربان، شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را، در این دیده درآیید. Joe!